خودرو میتونه مثلی باشه ولی خانه نه، مثلی نیستش، در قالب عبود دیگر انجام میده.
خیلی متشکرم از شما جناب حسینی از اینکه همراه ما بودید در برنامه امروز روی خط باشید. اگر نکته‌ای هست در حد 30 ثانیه بفرمایید ممنون میشم.
خیر، فقط امیدوارم که مردم در تعاملات خودشون همواره این تسویه کردن توافقات رو رعایت بکنن که بعدن کمتر زحمت
بکشن. ان شاء الله. سپاس از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. دوستان عزیز شنونده، ممنونیم که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارشون.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 11:30 هست، همچنان از رادیو اقتصاد در خدمت شما خوبان هستیم. ایران بانو برنامه بعدی است، تقدیم به همه بانوان عزیز کشورمون.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
من یک زنم به عنوان یک بانویی که اومدم تو جامعه نقش آفرین کنم، موفقم و میتونم موفقیت رو در هر لحظه که بخوام ایجاد بکنم. من همیشه شعارم این بوده که درست کار کردن تو رو به راه درست میرسونه و موفقت میکنه. من همیشه سعی کردم درست کار کنم.
بانو زلیخا عادلی، دانش آموخته ارشد رشته مدیریت، دریافت کننده مدرک درجه یک هنری رشته فرش از نهاد ریاست جمهوری، منتخب 10 بانوی کارآفرین برتر ایران در سال 94، مسئول کارگروه کارآفرینی کانون زنان بازرگان استان گلستان.
من تو استان گلستان بندر ترکیه به دنیا اومدم. 1352 1/1 تاریخ تولدمه. پدرم فرهنگیه، مادرم هم که خانه‌دار بودن. با توجه به این که پدرم یک فرهنگی بود، همیشه من رو خیلی تشویق میکرد به این که بتونم یک فرد فعال اجتماعی و فرهنگی اینا باشم. یادمه که دانش آموز بودم، تو زمینه های هنری آموزش های رو دیدم. به عنوان مربی سوزندوزی و بولدوزینا توی بسیج خواهران فعالیت میکردم، آموزش میدادم. بعد قسمت شد که برم دوره های تخصصی فرش رو ببینم و قبل از اینکه به صورت آکادمیک برم دنبال تخصص علمی برای فرش، که ما خودمون منطقهی که زندگی میکنیم همه دختران سر بداهه از مادرانشون فرش بافی رو یاد میگیرن. فالی بافی رو من از مادرم، خالم و دوستان یاد گرفتم. تا بستونا وقتی مدرسه سه تعطیل میشد، ما می اومدیم کنار مادرامون می نشستیم، یه گره می زدیم، یه صدای شومه‌ای که حال دلمون رو خوب میکرد. بعد از اون دیگه من به نوعی آخرای دوره متوسطه بودم که به صورت تخصصی رفتم این رو آموزش دیدم.
توجه به پتانسیل های استان گلستان و تصور به شکوفه نشوندن استعدادهای بانوان هنرمند این استان، اولین جرقه های ذهنی خانم عادلی برای راه اندازی کسب و کارشون شد.
فعالیت‌های اجتماعی من تو جامعه از زمانی شروع شد که من دیپلم رو گرفته بودم و باید میرفتم دانشگاه، رشته دانشگاهی انتخاب میکردم. همیشه فکر میکردم که زمانی رو برای اینکه من به تحصیلاتم دارم میگذرونم، یک سنخیتی هم با اون رشته و شغلی که میخوام در منطقه خودم ایجاد بکنم باید داشته باشم. به همین خاطر خیلی فکر میکردم. مدیریت بازرگانی درس خوندم و همیشه اقتصاد و بحث‌های اقتصادی و کارآفرینی رو دوست داشتم. باعث شد که من به جهت پتانسیل‌های موجود در منطقه که بافنده زیادی داشت میتونستم به راحتی این کسب و کار رو راه اندازی بکنم، رفتم سراغ این که ببینم که از فرش چجوری میتونم یک کسب و کار رو درست بکنم و توسعهش بدم. این شد که هم رشته دانشگاهی خودم رو به فرش تبدیل کردم و هم حتی بعد از فارغ التحصیلیم باعث شد که من در مقطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه جامعه علمی کاربردی این رو تدریس بکنم. باعث شد که انتخاب رشته باعث رشد آینده من بشه. حتی اون قالی‌بافی که تو بچگی یاد گرفته بودم و فکر نمی‌کردم که یه روزی به عنوان حرفه تخصصی من باشه، به عنوان حرفه تخصصی کارآفرینی شد و من تونستم با این کار بالای 500 نفر به اشتغال برسونم، چه زنان روستایی، شهری، تو جای جای استان، در رشته های مختلف، در تابلو بافی، در قالی بافی ترکمن، در گد بافی، در گلیم بافی. تونستم خانم های زیادی رو در کنار خودم به اشتغال برسونم و باعث کسب درآمدشون باشه. در تامین مواد اولیه، ابزارالات و دستمزدشون و خرید محصولات ما فعالیت میکنیم. یعنی مجموعه شرکتی که من تأسیس کردم.
چه سالی؟
من سال 82 اومدم وارد این کار شدم و قبل از اون هم 9 سال در مدارس بودم، هم در کار و دانش مقطع متوسطه تدریس میکردم و هم در دانشگاه. بعد از اون به صورت حرفه‌ای اومدم یک آموزشگاه تخصصی و قالی بافی زدم و هم یک شرکت تعاونی صنایع دستی و فرش رو زدم. این دو تا باعث شد که من بحث اشتغال و کارآفرینی تو جامعه خودم بیشتر دنبال میکنم. این شد که من در جای استان میتونستم با همکارای خودم، با دوستان فارغ التحصیل دست به دست هم بدیم و کارهایی رو برای این استان انجام بدیم.
بله، انجام کارهایی برای استان به مدد جیب برکتدار پدری کارمند و میل به کار دختری هنرمند.
من اون زمانی که میخواستم کار رو شروع کنم دغدغه داشتم. بحث مالی پدرم فرهنگی بود، من آورده مالی خیلی نداشتم. با کمترین درصد 10 میلیون تومان وام گرفتم. اون زمان، حالا برگردیم، اگه به سنواتی که شروع کردم، ممکنه 10 میلیون برای اون موقع یک ارزش خرید یه پیکان وانتی داشت و یه سرمایه در گردش 2-3 میلیون تومانی که دست من بود و میتونستم مواد اولیه بدم و بعد بخرم ازشون. ولی الان یک نفر اگر بخواد این اشتغال رو به عنوان یک نو کارآفرین ورود پیدا بکنه و این رو ایجاد بکنه، ممکنه یک دار قالی بافی معادل 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان راه اندازی بکنه. یعنی اشتغال در قالی بافی به سرمایه هنگفتی نیاز نداره، ولی میشه با مدیریت و خرید مواد اولیه با یک سرمایه در گردش کمتری ورود پیدا بکنه، از 10 تا به 20 تا به 20 تا 50 تا. استان گلستان، بانوانی که تو این منطقه هستن غالبا ما همگی از اقوام ایرانی در استان گلستان هست، هفت اقلیم من بهش میگن. با توجه به این که اینجا بانوان هنرمند زیادی داره و هر کدوم در رشته های مختلف، من تو رشته فرش و صنایع دستی بودم. حالا فرش در استان گلستان مخصوص ترکمن ها توی منطقه گنبد و آقل و بندر ترکمن هست و در یک مناطق دیگه تو گرگان و نقاط مرکزی علی‌آباد و یا مناطق مثلا جیب میان تو حوزه های تابلو فرش و ایناست. خانم ها ممکنه از اول واقعا خودشون نسل به نسل مثل ترکمن ها تو فرهنگشون وجود داره که این هنر رو یاد میگیرن و نه از طریق آموزشگاه هایی که به صورت حالا مراکز آموزشی فنی و حرفه اینا باشن، از صفر تا صد هم آموزش میبینن. این که یک نوجوان و یک نو کارآفرین بخواد یاد بگیره، من به عزیزان میتونم این توصیه رو بکنم که با یک ماه وقت گذاشتن به اشتغالی میره که برای خودشون هم درآمدزایی میتونن بکنن و هم یک دانش دیگه ای رو که تحوزه تولید و به عنوان یک کارآفرین میخوان وارد بشن، اینها میتونن در مجموعه های مثل ما که به عنوان شرکت های فعالی هستیم تو استاندار فعالیت میکنیم کنار ما بیان، از آموخته های ما استفاده بکنن و ما با کمال میل بهشون آموزش میدیم که برن برای خودشون واحد های مثلا شرکت یا مجموعه های ثبت ایجاد بکنن و فعالیت بکنن، کار خودشون گسترده بکنن، هم تو نمایشگاه ها شرکت بکنن، هم تو بازارها جای خودشون رو پیدا بکنن، هم تو مجامع بین المللی خودشون مطرح کنن. تو این کار رشته فرش و صنایع دستی به عنوان یک فرهنگ یک جامعه هست و میتونه اونها رو در کل دنیا معروف بکنه.
این اتفاق افتاده در مجموعتون که کاری از کسی صادر بشه جایی، حتی چمدانی؟
من به عنوان مدیر عامل خودم به جهت اینکه به توانمندی‌های خودم استفاده بکنم، در روزهای اول در نمایشگاه بزرگ دنیا از دموتکس آلمان، دموتکس چین، دموتکس امارات و ترکیه شرکت کردم، بعد از اون ایتالیا و چین و عمان و امارات، اینا رو تجربه کردم که حضور داشته باشم در نمایشگاه هاشون، بتونم محصولات تولیدی خودم عرضه بکنم. ولی در یک بخش هایی هم از طریق شرکای ما و تجاری که وجود دارن و سالها به هم دیگه اعتماد کردیم و اعتماد فیما بین داریم، از طریق اونها صادر بکنیم. محصولات این شرکت کاملا صادراتی هست و همه در دنیا داره میدرخشه و کارهای ما رو همه میشناسن، چون ما همش از اول توجهمون به کیفیت بوده، به تنوع محصولمون بوده و اینکه ما از محصولات مرغوب استفاده کنیم. همه چیزی که در فرش ما به استفاده میرسه، پشم‌های دستریس گیاهی که حالا در جای جای این ایران، کردستان، سمنان، کرمانشاه، از اونا تهیه میشه، بخشی هم از خود استان تهیه میشه، رنگ‌سازیش گیاهیه، به عنوان یک محصول ارگانیک و محصول سبز میتونیم این رو به شمار بیاریم.
و پیشنهاد ارزشمند خانم عادلی، بانوی کارآفرین ترکمن که گرچه جوانن اما پای دار بخشنده قالی مویی سفید کردن.
من واقعا به خانم هایی که به عنوان یک خانه‌دار هستن و وقتشون رو برای خانه‌داری سیو کردن که خیلی ارزشمنده، در کنار تربیت فرزند و همسرداری و خانه‌داری، میتونن با این کسب و کار لذت روحی به خودشون بدن. این کسب و کاری نیست که بخواد از خانه‌داری، ما هم نقش خانه‌داری رو انجام میدیم و هم حضور خودمون رو در اقتصاد و تامین معیشت خانواده داریم. این که این کار سخت باشه، این که این کار نتونیم انجام بدیم نیست. آسون ترین کار ممکن است در محیط امن خانه و در کنار خانواده میتونیم به اشتغال تک نفره هم منجر بشه. نه، شما میتونید در کنار خودتون به 10 نفر دیگه آموزش بدید و حتی کارهای اونا رو از طریق شرکت ها و مجموعه های مثل ما به فروش برسونید. این توانایی خانم رو میرسونه که میتونه واقعا تو تولید، تو خانواده تاثیرگذاری خودش رو نشون بده. همچنان که ما تا به امروز کار کردیم، همسر و خانواده شرط اصلی توی کار هست. من الان یک کارآفرینی خانوادگی دارم، کنار خانوادم، دخترم که دغدغه خیلی از خانم ها هست که میگن که اگه دخترم بخواد وقت اضافی داشته باشه چی. ولی من یادمه که دخترم راهنمایی بوده، دبیرستان بوده، داشته کار بازاریابی من انجام میداده و فروش محصول منو. الان با فروش یک فرش میتونه به سود خودش برسه، با بازاریابی که داره انجام میده دخترم اشتغال پیدا کرده، همسرم در کنار من کار دیگه ای داشته کنار گذاشته اومده کنار من واقع شده. پس اون نقش همسره که تاثیر میذاره تو خانواده. من الان پسرم کلاس 7 رو تموم کرده، همش دارم میگم که دخترم بهش تایپ و نامه نگاری ها رو یاد بده که ما انسان ازش نتیجه بگیریم و بتونیم به یک کسب و کار هدایت بکنیم. و الان داریم میفرستیمش فروشگاه، ارباب رجوع میاد بهش جواب بده، نمونه مواد اولیه نشون میده. همه اینا تاثیر میذاره تو تربیت فرزند که مسیر رو مسیر اقتصادی و مالی انجام بدیم.
همه اینها از برکت یاد گرفتن قالی بافی هست دیگه خانم.
بله.
خوش به حال شما که در هنری مشغول به کاری که این همه مهر داره نسبت به اونهایی که یادش میگیرن. تنتون سلامت باشه انشالله و روز به روز بر تعداد عزیزانی که کنار شما کاری رو یاد میگیرن و به عشق دنبالش میکنن و مثل شما یاد دیگرانش میدن انشالله اضافه بشه خانم عادلی عزیز.
متشکرم از مصاحبه گرم و لذت بخشتون. من با توجه به اینکه خسته بودم ولی اینقدر شما جملات پرمفهومی گفتین که من لذت بردم.
زنده باشید خانم، من از شما متشکرم.
خانم مهار تورم رشد تولید، این شعار سال. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد.
جنوبی ها تعداد نخل هایشان هم جزو فرزندانشان به حساب می آورند. این درخت از جایگاه ویژه و ارزشمندی چه در نگاه نخلداران و چه در نگاه ملی برخوردار است و به درخت زندگی، جاودانگی و معیشت معروف است. در ایران به طور سالانه 1,000,000 تن خرما تولید می شود. از لحاظ میزان تولید خرما، منطقه جنوب کرمان دارای بیشترین میزان تولید است. نزدیک به 400 گونه خرما تنها در ایران قرار دارد که از این لحاظ ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای تولید کننده خرما در جهان به شمار می رود. جواد تهمتن، یکی از تجار موفق در حوزه خرما، در گفتگویی در مورد وضعیت خرمای ایران میگوید:
ایران چندین استان داریم که پتانسیل فوق العاده بالایی در تولید خرما دارن، از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشه و هرمزگان، خوزستان، که انواع خرما از جمله خرمای مضافتی، پیارم، ربی، خاسویی، کلوته، کپکا، شاهانی، شهابی، سمران و گنتار، این محصولات کاشت و برداشت میشه. به جرئت میتونم بگم بیش از 100 مدل خرما در ایران کاشت و برداشت میشه که برخی از این محصولات جنبه تجاری دارن و برخی جنبه تجاری ندارن.
اسفند ماه سال 87 جلسه ای در سالن اجتماعات ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد که در این جلسه اساسنامه انجمن ملی خرمای ایران به تصویب رسید و اعضای هیئت مدیره آن انتخاب شدند. از فعالیت‌های این انجمن می‌توان به سازماندهی تولید و تجارت خرما و فرآورده‌های آن، تلاش در جهت برقراری پوشش بیمه‌ای و تضمینی برای باغات، محصول و صنایع فرآوری خرما، مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیشنویس قوانین و مصوبات مرتبط با تولید و صادرات خرما و فرآورده های حاصل از آن و بسیار موارد دیگر اشاره کرد. اکنون مهمترین صنعت مورد نیاز در توسعه صادرات خرما، صنعت فراوری و بسته‌بندی است. اگر بتوانیم در این جهت حرکت کنیم، طبیعتاً می‌توانیم بازارهای صادراتی را در اختیار بگیریم. همچنین بازارهای داخلی نیز رغبت خوبی جهت جایگزین کردن خرما با محصولات دیگر از جمله شکر و قند نشان خواهند داد.
از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همچنان میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی هستیم.
دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم، تو دو دگرم زده ام زاندم که تو را دیدم، دست رد از غم تو به سر این خوشی گذران زده ام زاندم که تو را دیدم. تو پری رو با عشقت فتنه به پا کردی، تو اسیرم در دام رنج و بلا کردی، چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم، ز جهان همه بی خبرم، ای فتنه چه ها دیدم زاندم که تو را دیدم. عشق آتش از نو بر جان من زد، برقی سوزان بر سر و سامان من زد، وای از چشم رهزن تو خون من بر گردن تو زین آشنایی، عشق من آمد به سخن کم تر کن با این دل من بی اعتنایی، چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم، ز جهان همه بی خبرم، ای فتنه چه ها دیدم زاندم که تو را دیدم، ای فتنه چه ها دیدم زاندم که تو را دیدم.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد، با برنامه قوانین اقتصادی نگاهی بر مقررات صادرات و واردات در خدمت شما عزیزان هستم. محمود فخیم ابوالفتی هستم، عضو هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر بازرگانی وزارت صمت و ناشر کتاب مقررات صادرات و واردات. صادرات و واردات هر کدوم قانون خاص خودش رو داره که باید در چارچوب این قوانین شرکت‌های تجاری برای فعالیت‌های اقتصادی خود به شکل ویژه به این قوانین احترام بذاره تا فعالیت تجاری در چارچوبی استاندارد ادامه پیدا کنه. قوانین و مقررات صادرات و واردات که در کتاب صادرات و واردات منتشر میشه هر ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر میشه. این کتاب دارای قدمت طولانی در عرصه اطلاع رسانی به تجار و تولید کنندگان بوده و سالیان سال برای شفاف سازی تجارت خارجی چاپ و منتشر میشه. این کتاب از سه بخش تشکیل میشه که بخش اول قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و مبادلات مرزی و برخی از قوانین مرتبط دیگر، بخش دوم جداول پیوست آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مشتمل بر 98 فصل که حقوق ورودی اقلام و قوانین ویژه مرتبط به هر فصل از جداول در زمینه واردات و صادرات را در بر می‌گیرد، و در بخش سوم که شامل ضمایم میباشه. تغییرات و اصلاحات مربوط به این سه بخش در طی هر سال در جلسات کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و سایر مراجع بررسی و تصمیم گیری شده و در قالب اصلاح قانون آیین‌نامه های مصوب هیئت وزیران و یا سایر موارد به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و پس از جمع‌بندی در این کتاب پیاده سازی میشه که نسبت به کتاب های مقررات سالهای گذشته داشته. تغییرات صورت گرفته بر اساس قانون بودجه سال 1401 و مصوبات هیئت وزیران به همراه اصلاحات نمانگلاتور سال 2022 که شامل اصلاحات گسترده است در کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 اعمال شده. این کتاب به سه دلیل عمده دارای تغییرات زیادی بوده. اول به دلیل تغییرات اصلاحات نمانگلاتور بین المللی که هر 5 سال یک مرتبه تغییر پیدا میکنه. تغییر نمانگلاتورها باعث تغییرات گسترده و حتی جابجایی تعرفه‌های جهانی در فصول مختلف و تغییرات متعاقب آن در ردیف تعرفه‌های ملی شده است. برخی ردیف‌های تعرفه حذف شده و در برخی موارد ردیف تعرفه‌های اضافه شده. علاوه بر این در سطح یادداشت و جداول نیز تغییراتی داشتیم. دلیل دوم تغییرات مربوط به قانون بودجه سال 1401 و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی است. حقوق ورودی از دو بخش عوارض گمرکی و سود بازرگانی تشکیل شده و با تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، دولت جهت کاهش اثرات تورمی نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام نموده. بنابراین اولا حقوق ورودی کلیه کالاها به صورت کلی تغییر کرده مگر در موارد استثنا که تعداد انگشت شماریه. ثانیاً ستون حقوق ورودی به دو ستون عوارض گمرکی و سود بازرگانی تبدیل شده. همچنین با توجه به قانون بودجه سال جاری حقوق گمرکی نهادهای کشاورزی و دامی و همچنین دارو تجهیزات پزشکی از 4-1 تقلیل یافته. سومین تغییرات به جهت اضافه نمودن فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی به کتاب است. عوارض صادراتی که مصوبه شورای اقتصاد است که در جداول با ستاره و در انتهای کتاب نیز به صورت فهرستی درج گردیده.
عزیزان همراه، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 خواهد بود. لحظات سپاسگزاری از خداوند است، او که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن، به گرمای یک دست، به حضور یک دوست، و ایمان بیاورین به عشق و به خدایی که همیشه با ماست.